رادیو کالج بار،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه ششم، جمعه هفته مرداد ماه 1384،
برابر با 29 جولای 2005.
سلام، من مسعود هستم.
منم شبنم هستم. من مسعود برنامه این هفته رو اجرا می‌کنیم. خیلی ممنونیم که به برنامه ما گوش می‌کنید.
راستش شبنم، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه خودمون، شنیدی که 2.5 سال بعد از انفجار فضاپیمای کلمبیا، ناسا یه شاتل دیگه به اسم دیسکاوری با 7 تا فضانورد فرستاد؟
یه چیزایی تو اخبار خوندم، ولی مثل اینکه یه مشکلی پیش اومده.
آره، ظاهراً یه تیکه کوچولو از فضاپیما جدا شده، هنوز دلیلش مشخص نشده. آخرین خبر اینه که فضانوردا به ایستگاه فضایی رسیدن، امیدواریم که سالم بتونن برگردن با کلی عکس و اطلاعات جالب.
بله البته. خب برنامه این هفته چیه؟
این هفته برنامه‌مون زیاد هست. اولیش معرفی که فیلم خیلی جالب هست به اسم کرش که فاطمه واسمون تهیه کرده.
پس با هم گوش میکنیم. It's the sense of touch. Any real city, you walk, you know? You brush past people, people bump into you. In L.A., nobody touches you. We're always behind this metal and glass. سلام، من فاطمه هستم و تو برنامه این هفته میخوام در مورد یکی از فیلمای خیلی خوبی که در ماه می امسال به روی پرده‌های سینما به نمایش در اومد، البته هنوز هم نمایش اون در تعداد محدودی از سالن‌های سینما ادامه داره، صحبت کنم. نام این فیلم هست کرش، یا به برگردان فارسیش تصادم. I am angry all the time, and I don't know why. Put your hands on top of your head, man. Will you just do what he says? Now, do you have any guns or knives or anything I might get stuck with? It's your brother's file. Kid's going away for life for stealing a car. All I need to do to make this disappear is to frame a potentially innocent man. Did you find your brother? Oh. Tell him to come home. از اونجایی که حدس میزنم خیلی از شنونده‌های این برنامه ممکنه که هنوز این فیلم رو ندیده باشن، تا اونجا که ممکنه نمیخوام از داستان یا جزئیات یا ماجراهای این فیلم خیلی صحبت کنم، ولی اگه بخوام توی یه پاراگراف خیلی کوتاه دستمایه‌های اجتماعی که این فیلم بهش میپردازه یا در حقیقت نوع موضوعی این فیلم رو معرفی بکنم، شاید بتونم بگم که فیلم کرش نگاهی داره موشکافانه و در این حال بسیار هنرمندانه بر آدم‌هایی که در عین هم نوع بودن و یکسان بودن از جهات بسیاری میتونن متفاوت باشن. این جهات میتونه نژادی باشه، طبقه اجتماعی، سطح زندگی، تحصیلی، فکری و بعضن دینی باشه. و نشون میده که چگونه این آدم‌ها در تطابق پذیری‌ها و یا سازش پذیری‌هاشون با همدیگه در یک جامعه مدرن و صنعتی امروزی و به اصطلاح دموکراتیک امروزی با مشکلات بسیار متعددی روبرو هستند. جامعه‌ای که درون برخورد آدم‌ها با یکدیگر امری است گریزناپذیر. برای پرداختن به چنین دستمایه مهم اجتماعی که بدون تردید بعد از 11 سپتامبر 2001 بسیار پررنگ‌تر و پرمعناتر در جامعه جهانی بشریت امروز مطرح شده، به نظر من انتخاب شهر لس‌آنجلس، شهر بزرگی که ملقب هست به ملتینگ پات، بسیار نکته جالب و انتخاب خوبی بوده. در این فیلم می‌بینیم که چجوری آدم‌هایی بسیار متفاوت و کاملاً ناشنا و غریبه با همدیگه در طی یه سری از حوادث غیر مترقبه روبروی هم، مقابل هم و یا در کنار هم قرار می‌گیرن. و اونجاست که می‌بینیم که چگونه و تا چه اندازه این آدم‌ها توانایی این رو دارن که در ارتباط با همدیگه بر باورهای غلط و پیش‌داوری‌های ذهنی خودشون که بعضن بسیار بسیار میتونه ناعادلانه باشه غلبه کنن و برخوردی سالم و انسانی رو به وجود بیارن و یا در این امر مهم با شکستی سخت، تلخ و بعضن جبران ناپذیر مواجه بشن.
Why do you keep everybody at a certain distance, huh? What, she starts to feel something and panic?
What I need is a husband who will not just stand there.
What did you want me to do? Get us both shot?
Get out of the car! Give me the keys!
I just had a gun pointed in my face. And it was my fault because I knew it was going to happen.
Heads in plain sight, step out of the vehicle.
Oh! On the same side.
Man, don't walk up on me.
I know this man. Get back.
حالا اجازه بدین که در مورد عوامل ساخت این فیلم هم کمی صحبت کنیم. کارگردان فیلم کرش به نام پال هگس. ایشون در حقیقت کارگردان، داستان نویس، فیلم نام نویس و تهیه کننده این فیلم هست. آقای پال هگس یک کارگردان کانادایی تباره که سابقه چندانی در فیلم‌های بلند سینمایی اتفاقا نداره. ولی با همین سابقه کوتاهی که داشته کارهای بسیار خوبی رو ارائه کرده. کار مهم قبلی این فیلمساز تهیه کنندگی و فیلمنامه‌نویسی فیلم میلیون دلار بیبی بوده که از جمله فیلم‌های ممتاز و برجسته سال گذشته به حساب میاد. و اما از جمله بازیگران این فیلم هستند دان چیدل، ساندرا بولک، مد دیلن، جنیفر اسپوزیتو، ترنس داشن هاورد، تندی نیوتن، لودکریس که خواننده آر‌ام‌بی آمریکایی هستش. و اما نکته جالب و قابل توجه این فیلم به خصوص برای ما ایرانی ها سه شخصیت ایرانی و فارسی زبانی هستند که در این فیلم نقششون توسط سه بازیگر ایرانی به خوبی ایفا میشه. آقای شان تاب نقش مغازه‌دار ایرانی رو بازی میکنه که با همسر و دخترش ساکن لس آنجلس هستن. و در این حال از نکات قابل تأسف این هستش که اگه سری به وبسایت رسمی این فیلم بزنید متاسفانه هیچ اثری از اسم این سه بازیگر ایرانی پیدا نخواهید کرد. من اسمهایی رو که شبیه به اسمهای ایرانی بودن در وبسایت‌های دیگه دیدم و اگه بخوام به حدس و گمان رجوع بکنم شاید اسم بهار سومخ اسم همون هنرپیشه دختر ایرانی باشه که نقش اون دختر خانواده ایرانی رو در این فیلم بازی میکنه. در پایان باید بگم که این فیلم نه تنها به موضوعات جالبی میپردازه بلکه داستان فیلم هم بسیار خوب پرداخته شده با شروعی جالب و پایانی مناسب و صحنه‌های پر از هیجانی که نفس رو میتونه در سینه تماشاگر حبس بکنه. شخصیت‌های این فیلم با بازی بسیار خوب و حساب شده بازیگراش بسیار واقعی و ملموس جلوه میکنن و خلاصه این که اگه این فیلم رو ندیدید حتما توصیه میشه که ببینید و خبر این که دیویدی این فیلم در ماه سپتامبر به بازار میاد و خیلی خوشحالم میشیم که اگه این فیلم رو دیدید برای ما هم نظرات مثبت یا منفی خودتون رو بفرستین. خیلی ممنون.
You think you know who you are? You have no idea.
You had a conversation with God, huh? What did God say?
I'm trying to help you.
I didn't ask for your help, did I?
It's okay, Daddy. I'll protect you.
It's the sense of touch. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something.
Something else, honey?
People, man. People.
ممنون از فاطمه، خیلی برنامه جالبی بود.
خب برای قسمت بعدی دانستانی‌های علمی رو داریم که مرجان واسمون تهیه کرده. با تشکر از مرجان گوش میکنیم.
سلام دوستان، این هفته میخوام چند تا مطلب علمی از منابع معتبر براتون بگم. شبنم و مسعود یه مقدار در مورد فضاپیمای دیسکاوری براتون صحبت کردن و من یکم جزئیات رو درباره این فضاپیما و اتفاقاتی که براش افتاده براتون میگم. فضاپیمای دیسکاوری در روز سه‌شنبه 26 جولای 2005 از پایگاه فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد و هرچند این ماموریت بسیار موفقیت آمیز بوده، ولی جدا شدن یک قطعه از مخزن سوخت خارجی باعث نگرانی ایمنی این فضاپیما شده. محققان و مسئولان سازمان هوایی و فضایی آمریکا ناسا اظهار امیدواری کردند که هیچ اتفاق خاصی برای این فضاپیما به این علت نخواهد افتاد. این نگرانی به این علت اتفاق افتاده که در نوامبر 2003 فضاپیمای کولومبیا به علت برخورد یک قطعه از مخزن سوخت به اون آسیب دیده و سرنشینان این فضاپیما که 7 نفر بودن جانشون رو از دست دادن. ولی خوشبختانه الان خطری این فضاپیمای جدید رو تهدید نمی‌کنه. این فضاپیما قراره که در 5 آگوست از فضا برگرده و ما همه امیدواریم که سرنشینان اون سالم به زمین برگردن. آیا میدونید که سلول‌های سرطانی بر اساس سیگنالی که ایجاد می‌کنند به مناطق مختلف بدن مهاجرت می‌کنند؟ دانشمندان ثابت کردند که سلول‌های سرطانی دارای نشانه‌های ژنتیکی هستند که بر اساس این نشانه‌ها و کدهای ژنتیکی می‌تونن محل انتقال خودشون رو انتخاب کنند. مثلا سلول‌های سرطان پستان دارای کدهای ژنتیکی هست که فقط به قسمت استخون‌ها و ریه مهاجرت می‌کنه. پس بنابراین متاستاز و پیشرفت سرطان‌ها بر اساس کدهای ژنتیکی انتخاب می‌شه. آیا میدونید یه آهنگی در اطراف سیاره زحل شنیده میشه؟ به وسیله یکی از فضاپیماها که صدای اطراف سیارات رو ضبط میکنه، آهنگی در اطراف زحل ضبط شده که این به علت حرکت منابع رادیویی در میدان مغناطیسی اطراف زحل ایجاد میشه. این موزیک قابل شنیدن نیست مگر اینکه به فرکانس های مربوط به گوش انسان تبدیل بشه. آیا شنیدید که شرکت مایکروسافت اولین ورژن آزمایشی ویندوز ویستا رو در روز چهارشنبه عرضه کرده؟ پس از تست توسط 10,000 مرکز صافه، این ورژن ویندوز از ورژن قبلی ویندوز که ویندوز XP هست موفق تر معرفی شده. به علت اینکه این ویندوز امکان دیدن داده ها رو روی پنجره‌های سوار بر هم مهیا کرده، سرعت این ویندوز سریع‌تر هست، سرعت شروع برنامه‌ها با این ویندوز سریع‌تره، سیستم آوت‌گوینگ فایروال رو برای این ویندوز طراحی کردن و همچنین یک مرحله اسلیپ جدیدتر در این سیستم ارائه شده که ترکیبی از استندبای و هایبرنیت هستش. همچنین حفاظت داده ها یا به عبارتی دیتا پروتکشن برای این سیستم بهتر ارائه شده.
این کمپس دانشگاه مریلند که ما توش هستیم در کالج پارک رشته پزشکی نداره و تقریبا تمام بچه‌هایی که دور بر ما هستن دارن مهندسی یا رشته‌های علوم اجتماعی میخونن.
اما یکی از دوستامون یه مهمونی داشت هفته پیش که دانشجوی پزشکی تو نیوجرسی و ما از این فرصت استفاده کردیم و ازش خواستیم که در مورد این درسی که میخونه و اینکه چطوریه و چه فرقی با ایران داره برای ما یه مقدار توضیح بده.
خیلی باید جالب باشه. گوش می‌کنید.
سلام، من کامیار هستم. مصاحبه کردم با منوچهر یکی از دوستانمون که فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانه که بعد از چند سال کار در ایران برای گرفتن تخصص به آمریکا اومده و الان در سال آخر رشته تخصص داخلی در یکی از بیمارستان‌های نیوجرسیه.
خیلی ممنون که وقت به ما دادی. اولین سوال من راجع به این تفاوت تحصیل در رشته پزشکی در ایران و در آمریکا، چه تفاوتایی دیدی؟ چون تو هر دو محیط بودی، حتی تجربه کارم تو هر دو محیط هم داشتی.
درسته. به صورت خیلی خلاصه اگر من بخوام مقایسه کنم،
اون چیزی که واقعا به نظر من بسیار شاخص و واقعا اختلاف شاید بشه گفت خیلی معنیداری هستش بین بچه‌هایی که ایران هستن و دوستانمون که اینجا هستن، اینه که در ایران واقعا بچه‌ها بسیار، من میتونم بگم اکتیو تر پیگیر قضیه هستن و این شاید واقعا شنیدنش برای دوستان ما توی ایران یه مقدار واقعا خالق تعجب باشه. چیزی که در فکر و مغزشون وجود داره و به صورت آنی میتونن به اون ریفر بکنن، واقعا خب خیلی جالب و واقعا حیطه بسیار وسیعی داره. در اینجا خوشبختانه یا متاسفانه این اطلاعات از شاید از هان بیشتر به صورت بکاپ روی کامپیوترها و یا شاید روی سیستم های اینترنتی یا روی همون پام پایلت یا به صورت هایی هستش که بسیار قابل دسترس هستش. و خب تئوری هم که اینجا وجود داره این هستش که ذهن بشر نبایستی فقط محدود به این بشه که به خاطر دوزاج داروی رو یاد بگیره یا اسم داروها رو یاد بگیره یا اینکه واقعا به این مسائل مشغول بشه. اونا طرز تفکرشون این هستش که ذهن انسان بایست مشغول باشه که تشخیص رو بده و بعد از اینکه تشخیص رو داد یک سری چیزهایی که خب به صورت به قول معروف نوشته میتونه ریفر بشه و هر کسی میتونه اون انجام بده، اونا میتونه به صورت بکاپ داشته باشه و ذهنش مشغول اون قضايا نکنه.
تو زمینه تحقیقات چطور؟ اصلا تو ایران تحقیقات انجام میشه؟ مثلا بودجه که اینجا برای تحقیقات هستش تو ایران نیست؟
100% این که کاملا مسئله واضحی هستش. تحقیقات توی ایران هم مسلما انجام میشه، بله، همون جوری که در واقعا ایران در تمام مؤسسات علمی و تحقیق دانشگاهیمون امکان تحقیق شاید اختلاف وجود داشتش، اینجا هم دقیقا به همون منوال هستش. تحقیقات واقعا بسیار از بیمارستان هستن که نخیر به اون شکلی که واقعا تو اذهان هستش واقعا کار تحقیقاتی توش انجام نمیشه و بیشتر پزشکا رو ترین میکنن به این صورت که افرادی باشن که کار پرکتیکال و عملی بتونن انجام بدن، نه کار ریسرچ و تحقیق و کارهای آکادمیک.
حالا تو ایران موقع کنکور که بود، اونایی که درس خون بودن تو رشته علوم تجربی معمولا پزشکی و انتخاب اولشون اینجا من اونجوره
در بین رشته های تجربی هم، بله، اینجا باز واقعا رشته های مثل پزشکی و دندان پزشکی مجدد رشته هایی هستش که از واقعا متقاضی زیادی برخوردن هستش توی آمریکا.
این پزشکایی که از دو تا سیستم متفاوت بیرون میان با هم دیگه چه اختلافایی دارن؟ اگه خودت بخوای بری پزشک، ترجیح میدی پیش پزشک ایرانی بری یا که آمریکایی؟
این سوال خیلی خیلی سختی بود که از من پرسیدین، واقعا جواب دادنش واقعا شاید آسون نباشه. اینو جدا میگم حضورتون، اختلاف بین بچه‌هایی که اونجا فارغ التحصیل میشن یا اینجا، من میخوام فوکوس خودم رو بذارم در رابطه با افرادی که در همین در واقع الان فارغ التحصیل میشن، نه دوستانمون با اساتیدی که قبلا فارغ التحصیل شدن. سوالی که هستش در حال حاضر واقعا شاید بشه گفت از نظر عملی اون تعاملی که بین مریض و پزشک در ایران وجود داشت بسیار بیشتر بودش تا اون چیزی که در اینجا وجود داره بین پزشک و مریض. اینجا کارا بسیار فوق تخصصی شاید بشه گفت، حتی نه تخصصی هستش. هر کسی که در ایران مثلا وارد یک آفیس یک پزشک عمومی میشد شاید میتونست در رابطه با کارهای حتی شستشوی گوش باشه، حتی در رابطه با انجام نوار قلبی، در رابطه با هر مسئله‌ای که وجود داشته شاید اون پزشک این کار رو انجام میداد برای مریض. اینجا به این شکل نیستش. به چه علت اونو واقعا شاید قضاوتش به این راحتی نباشه، شاید علتش نباشه که ما بگیم میخوان بهترین سرویس رو به مریض ارائه بدن، شاید یکی از علتش این مسئله باشه، ولی واقعا مسئله دیگه هم هستش که آدم واقعا باید بهش توجه بکنه. یکی از مسائل واقعا مسئله‌ای هستش که اینجا هیچ کس نمیخواد بیشتر از اون چیزی که بهش اجازه داده میشه وارد به قول معروف گود بشه، و علتش هم این هستش که نمیخوان فردا درگیر مسائلی بشن که در آینده شاید گریبان پزشکا رو بگیره و همون هم مسئله سو کردن هستش که اینجا خب مسلما همتون چندین و چند بار شنیدین.
واقعا پزشکی در آمریکا به شکل دیفنسیو مدیسن انجام میشه و اونم این هستش که یعنی تمام افراد قبل از اینکه بخوان کار رو انجام بدن پیش فرض رو میذارن که اگر این فرد بخواد من رو سوء بکنه آیا من جوابی برای این کاری که میخوام برای مریض انجام بدم خواهم داشت یا نه، آیا اگر من میخوام در این نسخه رو برای مریض بنویسم اگر فردا عوارض این دارو برای مریض دارو مشکل ایجاد بکنه آیا من جواب برای این مریض خواهم داشت یا نه. و این مسئله متاسفانه در مراقبت های اولیه که اون پزشک میخواد از اون مریض بکنه خب مثلا من تاثیر میذاره، به خاطر اینکه واقعا شاید اون مریض به اون دارو احتیاج داشته باشه ولی به خاطر اون مسئله که بعدها احتمال داره اتفاق بیفته خب افراد ترجیح میدن که اون کار انجام ندن. و خب این مسئله شاید در این وهله اینقدر حائز اهمیت نباشه تا موقعی که کار به مسئله اورژانس میرسه و اون لحظه که واقعا یک پزشک بایستی واقعا تصمیم نهایی خودش رو بگیره.
میتونید به طور خیلی خلاصه توضیح بدید که پزشکای ایرانی چطور میتونن برای تخصص به آمریکا بیان، چه مراحلی باید پشت سر بذارن؟
اون دوستای من که میخوان از ایران برای ادامه تحصیل بیان آمریکا، مراحلش دقیقا مثل بقیه افراد فارغ التحصیل از کشورهای دیگه امتحاناتی هستش که بایستی برای ری ایوالویت کردن مدارکشون در که از ایران گرفتن انجام میشه. امتحاناتی هستش که در سه مرحله الان انجام میشه. البته خب در حال حاضر من صحبت میکنم چون اینها رو سال به سال عوض میکنه و آخرین تغییرات هم حدود چند ماه پیش در امتحاناتی به اسم امتحانات USMLE که دوستانمون حتما بهش آشنا هستن انجام شده و خب بعد از طی کردن این مراحل و دادن این امتحان ها کاملا میتونن مثل بقیه فارغ التحصیلا و حتی فارغ التحصیلای خود آمریکا که همین امتحانا رو میدن اپلای بکنن به بیمارستان های مختلف و برای اون پوزیشنی که موجود هستش اپلای بکنن و وارد دانشگاه و رشته رزیدنتیشون.
خیلی ممنون که وقت ما دادی.
خواهش میکنم.
تو میلندت خوش بگذره.
خیلی ممنون، مرسی، متشکر از شما و رادیو خوبتون.
البته در آینده برنامه تهیه خواهیم کرد و توضیح بیشتر راجع به این خواهیم داد که پزشکان ایرانی چطور برای تخصص میتونن به آمریکا بیان. خیلی ممنون که به مسابقه گوش کردید. خدا نگهدار.
ممنون از منوچهر برای اطلاعاتی که به ما داد و کامیا که این گزارش رو تهیه کرده بود.
خب مثل هر هفته میریم سراغ اخبار منطقه واشنگتن دی سی که امیرعلی واسمون تهیه میکنه.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن دی سی رو به اطلاعاتتون برسونم. در ابتدا یک یادآوری کوتاه بکنم که مسابقات تنیس لگ میسن از این شنبه یعنی 3 جولای در مرکز تنیس فیتزجرالد در واشنگتن دی سی شروع خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر میتونید به برنامه دوم رادیو مراجعه کنید. اولین خبر در مورد یک گروه ایرانی به نام شب جمعه. این گروه هدفش اینه که ایرانی‌های متخصص که در بعضی شهرهای بزرگ کشورهای مانند آمریکا، انگلیس و استرالیا زندگی می‌کنن رو دور هم جمع کنه. این گروه در شهرهای آتلانتا، بوستون، شیکاگو، واشنگتن دی سی، لس آنجلس، لندن، نیویورک، سان فرانسیسکو، سیاتل و سیدنی شعبه داره و برنامه‌هاش سومین پنج شنبه هر ماه به ساعت 7:30 شب شروع میشه. برنامه بعدی این گروه در واشنگتن دی سی در تاریخ 18 آگوست 2005 و در رستوران بلو جین در خیابان ویسکانسینه. اطلاعات بیشتر در مورد این گرده همایی ها رو میتونید رو وبسایت رادیو پیدا کنید. خبر بعدی در مورد یک کنسرت ایرانیه. لیلا فروهد و فرشید امین همین شنبه تاریخ 3 جولای 2005 در هتل هایت شهر بتسدا کنسرت خواهند داشت. این برنامه از ساعت 9 شب شروع میشه و قیمت بلیتش هم 45 دلاره اگه از قبل بخرید و در شب برنامه 50 دلار خواهد باشه. آخرین خبر باز هم خبری برای علاقمندان به حیوانات. پاندای باغ وحش شهر واشنگتن دی سی حدود 3 هفته پیش یه بچه به دنیا آورد. ولی یه نکته بسیار جالب اینه که از 2 روز قبل از اینکه بچه‌اش به دنیا بیاد، یعنی از تاریخ 7 جولای تا 25 جولای این پانداش غذایی نخورده بودش و روز 25 جولای برای اولین بار برای سالاد بچه‌اش غذا خورد. و متخصصان مواردی رو دیدن که پانده مادر 1 ماه بدون آب و غذا گذرونده. یه نکته جالب دیگه در مورد این پانده و بچهش هم اینه که سایت باغ وحش واشنگتن دی سی یه چیزی شبیه وبلاگ برای این پانده و بچهش درست کردن و هر روز اتفاقاتی رو که برای اونها میفته رو تو اون سایت می نویسن. حتی 2 تا وبکم هم در محل زندگی این پانده و بچهش گذاشتن که میشه به صورت زنده اونها رو دید. آدرس این وبکم ها رو روی سایت رادیو گذاشتیم که میتونیم بهش مراجعه کنیم.
خیلی ممنون از امیرعلی. حالا بریم این لینک هایی که به وبکم ها داده امتحان کنیم ببینیم این هفته کار میکنه یا نه، چون هفته پیش لینک های وبکم های چیتا ها کار نمیکردن.
امیدواریم این هفته پانده ها کار کنه
ایشالله.
خب آخرین برنامه این هفتمون شعر کیفر هست از احمد شاملو. این شعر در زندان موقت شهربانی سال 1336 گفته شده. با صدای دکتر کریمی حکاک میشنویم.
شعر بعدی که خیلی من دوست میدارم و میل دارم با شما دربارش صحبت بکنم شعریست به نام کیفر. شعر کیفر داستان زندانیست در چاه که 4 سلول در اینجا وجود داره یا بندی که 4 زندان درش هست و در اینجا زندانیان بسیاری زندانی هستند که همه اونها با شخص راوی خیلی متفاوتند و راوی خودش رو خیلی برتر میده و به تفاخر میگه که من هیچ کدام از جنایت های این جانیان رو که در اینجا زندانی هستند انجام ندادم و به دلیل دیگری به این زندان افتادم که اون دلیل در آخر شعر بیان میشه. من شعر رو میخونم، باز درباره سخن خواهیم گفت. کیفر. در اینجا 4 زندان است، به هر زندان 2 چندان نقد، در هر نقد چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر. از این زنجیریان 1 تن زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه ای کشته است. از این مردان 1 در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نان فروش سخت دندان گرد آغشته است. از اینان چند کس در خلوت 1 روز باران ریز بر راه رباخاری نشستند، کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستند، کسانی نیمه شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را می شکستند. من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم. من اما راه بر مرد رباخاری نبستم. من اما نیمه های شب زبامی بر سر بامی نجستم. در اینجا 4 زندان است، به هر زندان 2 چندان نقب و در هر نقب چندین حجر، در هر حجر چندین مرد در زنجیر. در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می‌دارند. در این زنجیریان هستند مردانی که در رؤیایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر بر می‌کشد فریاد. من اما در زنان چیزی نمی‌یابم، گران همزاد را روزی نیابم ناگهان خاموش. من اما در دل کوهسار رؤیاهای خود جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علفهای بیابانی که می رویند و می پوسند و می خشکند و می ریزند با چیزی ندارم گوش. مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان می گذشتم از تراز خاک سرد پست. جرم این است، جرم این است.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر اجرای این شعر. اتفاقا هفته پیش 5 سالگرد درگذشت مرحوم شاملو بود. یاد و خاطرش گرامی.
خب مسعود، مثل اینکه به آخر برنامه رسیدیم، دیگه باید کم کم خداحافظی کنیم.
آدرس وبسایت برنامه رو بهتره یه بار دیگه اعلام بکنیم. آدرس وبسایت ما هست www.igsfumd.org/radio.
ایمیلمون هم هست radio@igsfumd.org.
لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو راجع به برنامه‌های ما یا روی قسمت نظرات وبسایت یا از طریق ایمیل به اطلاع ما برسونید.
ما خوشحال میشیم اگه بدونیم که شما چه برنامه‌ای رو بیشتر دوست دارین یا به نظرتون چه چیزایی رو بهتره که عوض کنیم یا حفظ کنیم.
خب پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا.